رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 8 بیگو و در موجه رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی شنبه 20 دکبر. سلام شنوندگان عزیز، من میرزا سلیم پور شما را در این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی دارم. در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت. پارلمان عراق طرح قانونی را رد کرد که بر اضافه حضور نیروهای نظامی امریکا بودوباش نیروهای کشورهای دیگر را نیز در عراق باید تمدید میکرد. طرح مذکور تا ماه یولی سال آینده تمدید کردن زمان حضور این نیروها را در نظر داشت، ولی پارلمان عراق اینک بار دوم است که این طرح را رد میکند. بجز از امریکا دومین نیروی بزرگ خارجی در عراق نیروهای بریتانیایی است که عبارت از 4100 سرباز از اما سروزیری بریتانیا گوردون براون گفته بود که بریتانیا نیروهایش را از عراق تا ماه ایولی سال 2009 پس میکشد. وزارت امور داخلی عراق گفت افسران عراقی که با اتهام مساعدت به تروریسم بازداشت شده بودند آزاد و اتهام علیه آنها اعلان شده لغو شده. از سخنگوی این وزارت جنرال عبدالکریم گفت اکنون آنهایی که این افراد را متهم میکردند خود به مسئولیت کشانیده خواهند شد.
اطلق سلاحهم و هم الان یعنی اليوم ان شاء الله في بيوتهم.
آنها را آزاد کردند و انشاءالله که علکه به خانه های خود برگشته باشند. آنها افسران پرکار، حرفه‌ای و وطن دوستند و به جای کار پیشین خود با سری بلند برمیگردند. وزارت امور داخله این افسران را سفید کرده با آنان احترام قائل خواهد بود.
یعنی کرامتهم و مسئولیت منهم خلال ایام الماضیه.
مقامات عراق روز پنجشنبه اعلان کردند که 23 افسر بلندپایه وزارت داخله را با اتهام تهیه تبادلات علیه دولت سروزیر نوری مالکی و تلاش احیای دوباره حزبی در دوران صدام حسین حاکمی بعث بازداشت کردند. 3 سرباز دانیا روز جمعه بر اثر ترکش بم در ولایت هلمند افغانستان کشته شدند. سروزیر دانیا اندرس فوگ راسموسن هلاکت این 3 سرباز را بزرگترین تلفات کشورش در افغانستان نامید. یک سرباز هلندی در همین حال در یک درگیری با جنگیان طالب در ولایت اوروزگان کشته شد. از آغاز سال در افغانستان بیش از 280 سرباز خارجی به هلاکت رسیدند. مجلس پایانی پارلمان جمهوری چک برنامه اعزام 200 سرباز اضافی به افغانستان و همینطور تمدید زمان حضور 500 سرباز در حال حاضر در افغانستان مستقر بوده این کشور را رد کرد. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا روبرت گیس برنامه اعزام یک بریگاد جنگی عبارت از تقریبا 2800 سرباز به افغانستان را تصویب کرده است. اعزام نیروهای اضافی آمریکا به افغانستان در بهار آینده صورت گرفته. فرونشاندن میزان فزاینده مقاومت چریکی های طالب یک هدف اصلی ارسال نیروی بیشتر به افغانستان گفته می شود. حمله شب گذشته جنگیان طالب به یک ماشینی که برای نیروهای خارجی در افغانستان مواد سوخت می برد منجر به هلاکت 3 نفر شد. این حمله در عقبه خیبر پاکستان مسیر اساسی تامین نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان صورت گرفته است. قزاقستان صادرات گندم و مواد سوخت به تاجیکستان را در زمستان و بهار افزایش خواهد داد. این توافق در جریان ملاقات رؤسای جمهوری های تاجیکستان و قزاقستان امامعلی رحمان و نورسلطان نظربایف به دست آمد. ملاقات دو پرزیدنت در حاشیه نشست غیررسمی رهبران چند کشور پساشوروی در قزاقستان دایر شد. یک موضوع اساسی این همایش که رهبران 7 کشور شوروی سابق را گرد آورده است بررسی راههای مقابله با بحران سراسری مالی است. رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفت که میخواهد از آمریکا به خاطر بهبود وضع اقتصادی کشورش 5 میلیارد دلار قرض بپرسد. لوکاشنکا در صحبت با تلویزیون دولتی بلاروس گفت چندان امیدوار نیست که این درخواست او برآورده شود، ولی مطمئن است که صندوق بین المللی پول به بلاروس 2 میلیارد دلار قرض خواهد داد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما یک ماه قبل از رسم ادای سوگندش هیئت تیم اقتصادی دولت آینده خود را تکمیل کرد، اما او هشدار داد که ثمره فعالیت این تیم نه در ظرف چند ماه آینده بلکه در چند سال شاید معلوم شود. اوباما گفت ابتدا وضع باز هم بدتر خواهد شد تا بعداً رو به بهی بیاورد. نایب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن در همین حال اظهار اطمینان کرد که برنامه نوبتی 700 میلیارد دلاری کمک اقتصاد آمریکا را از ورطه نابودی بیرون خواهد آورد. و یک مسجد مسلمان ها در شهر لیون در جنوب و شرق فرانسه صبح امروز بر اثر سوختار کمی تخریب شد. وزارت امور داخلی فرانسه میگوید که مسجد را قصدن آتش زده اند. پلیس میگوید آتش سوزی در مسجد را تخریب کرده اما به داخل آن گسترش نیافت و در نتیجه خسارات وارده در داخل بیشتر از دودی آتش بوده است. وزیر داخلی فرانسه میشل الیون ماری در نامه به رهبر شورای مسلمانان این کشور پروفسور محمد موسوی نسبت به این حادثه اظهار نگرانی کرده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی و به دنبال نشر اخبار سرخط مطالبی که در ادامه برنامه تقدیم می شوند. تغییرات در خریطه حضور نیروهای خارجی در افغانستان. آمریکا شمار نیروهایش را افزایش می دهد، ولی چکه می خواهد همه سربازانش را از افغانستان بیرون کشد. گاز هست. شرکت کانادایی تتیس پترولیوم می گوید تا 2 سال دیگر تاجیکستان را پره با گاز خودی تامین خواهد کرد. سانسور و خودسانسوری، بحث این موضوع در نشست خبرنگارانی وادی زرافشان. نگاه تازه به تاریخ روش قلعه یا روس قلعه بدخشان و ویژگی های شب چیله و یا شب یلدا، طولانی ترین شب سال که در تقویم مردم فارسی زبانان به عنوان آغاز رسمی فصل زمستان شناخته شده است. بخشی اساسی برنامه را از موضوع افغانستان شروع میکنیم. آمریکا تصمیم گرفته است در چارچوب برنامه تقویت نیروهایش به خاطر مقابله با مقاومت های افزاینده در افغانستان، شمار نیروهایش در آن کشور جنگ زده را با یک بریگاد دیگری جنگی عبارت از 2800 سرباز بیافزاید. این خبر در حال نشر شد که پارلمان جمهوری چک از تمدید زمان حضور نیروهای این کشور در افغانستان دست کشید. در حال حاضر در افغانستان حدود 70000 سرباز خارجی مشغول نبرد علیه جنگیان طالبان و القاعده اند. از جمع نیروهای خارجی در افغانستان تقریبا بیش از 30000 اش را اساکری آمریکا تشکیل میدهند و پنتاگون میخواهد تا 2 سال دیگر به آن کشور باز 4 بریگاد دیگری جنگی بفرستد. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکاری ما براتی یوسفی.
مقامات نظامی آمریکا روز جمعه خبر دادند که وزیر دفاع آن کشور روبرت گیس برنامه اعزام نیروهای جنگی هوایی به افغانستان را تصویب کرده است. با گفته این منابع، این بریگاد جنگی آمریکا عبارت از تقریبا 2800 سرباز و مجهز با چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی در بهار سال آینده در افغانستان مستقر خواهند شد. اما این برنامه استقرار نیروهای اضافی آمریکا در افغانستان هنوز به طور رسمی اعلان نشده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، این بریگاد جزءی از 20000 سرباز اضافی خواهد شد که جنرال دیوید مکرنان، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا و پیمان نظامی ناتو در افغانستان، به خاطر فرو نشاندن آتش مقاومت‌های افزاینده جنگیان طالب در ولایت شرق و جنوب افغانستان درخواست کرده بود. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس که در تاریخ 11 دکمبر سال روان از قندهار افغانستان دیدن کرده بود، در جریان آن سفر پیرامون ارسال نیرو و ذخایر بیشتر به آن کشور تعهد سپرد و از جمله گفت:
Beyond January we are hopeful that we will be able to send an additional 2 combat.
بعد از ماه ینوار ما خیلی امیدواریم که تا پایان فصل بهار خواهیم توانست 2 بریگاد اضافی جنگی بفرستیم. فکر میکنم یک جزء مهمی درخواست جنرال مکرنان نیروهای یاری رسان از جمله نیروهای جنگی هوایی است که میتوانست خیلی کمک کند و از این رو ما در واشنگتن روی این همه درخواست ها کار میکنیم.
So we'll be working all of those requirements in Washington as well.
زمینان مسئله به افغانستان ارسال کردن باز 2 بریگاد دیگر ارتش آمریکا نیز در دست آموزش و بررسی قرار دارد، ولی تصمیم در مورد اعزام آن 2 واحد اضافی به احتمال غالب در پی در افغانستان تا تابستان سال آینده مستقر شدن 2 بریگاد اول گرفته خواهد شد. شمار نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در حال حاضر بیشتر از 30000 بوده. برخی از واحدهای نظامی آمریکا در هیئت نیروهای بین المللی تامین امنیت افغانستان یا خود ISAF عمل میکنند که امور فرماندهیشان را پیمان نظامی ناتو بر عهده دارد. جمع نیروهای بین المللی در افغانستان در مرحله کنونی قریب به 70000 نفر میرسد. خبر آمادگی پنتاگون برای ارسال نخستین بریگاد اضافی جنگی به افغانستان در حال نشر شد که برخی کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو با بازنگری تعهدات خود در قبال افغانستان پرداختند. روز جمعه 19 دکمبر پارلمان جمهوری چک برنامه پیشنهادی افزایش شمار و تمدید زمان ماموریت نیروهای چکی مستقر در افغانستان را رد کرد. جمهوری چک در هیئت نیروهای تحت فرمان ناتو در افغانستان تقریبا 500 سرباز دارد و در چارچوب برنامه آمریکا و ناتو به خاطر فرو نشاندن آتش مقاومت جنگیان طالب میخواست به آن کشور جنگ زده 200 سرباز اضافی بفرستد که پارلمان رد کرد. با این حال خبرهای رسیده از افغانستان حاکی افزایش حملات چریکی های علیه اساکری خارجی اند. تنها روز جمعه 19 دکمبر در افغانستان باز 4 سرباز ناتو کشته شدند. 3 سرباز دنیاگی بر اثر به مینا و یا بمب برخوردن ماشین زیرپوش حامل این سربازان در ولایت هلمند به هلاکت رسیدند. انفجار بمب روی راه در ولایت اروزگان منجر به هلاکت یک سرباز هلندی و جراحت برداشتن یک دیگر شد. فقط در سال 2008 در افغانستان بیش از 280 سرباز خارجی کشته شدند. بخش اعظمی عساکر خارجی کشته شده سربازان آمریکا بودند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
آزادی.org بزرگترین خزینه اخبار و تحلیل و عکس و ویدیو با زبان تاجیکی در جهان بیکرانه اینترنت. اما در ادامه برنامه برویم به تاجیکستان. دیوید رابسون رهبر شرکت کانادایی تتیوس پترولیوم فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را خیلی عالی توصیف کرده، گفته است این شرکت قادر است تا 2 سال دیگر نیازمندی های تاجیکستان به گاز طبیعی را از حساب استخراج گاز از کانهای این کشور پر برآورده سازد. تتیوس پترولیوم برای استخراج گاز از 5 کان واقع در تاجیکستان خط مجوز به دست آورده، در حال حاضر 2 کان گاز در این کشور را دوباره فعال کرده است. مقامات تاجیکستان ذخیره موجود گاز در کانهای این کشور را بیش از 3 تریلیون متر مکعب برآورد میکنند، اما در حال حاضر این کشور گاز طبیعی را اساسا از ازبکستان و با قیمت $145 برای 1000 متر مکعبش وارد میکند. اما تاشکن گفته است از سال آینده نرخ گاز را 2 مرتبه دیگر بالا خواهد برد. پیرامون برنامه‌های پر ادعای شرکت کانادایی تتیس گزارش داریم که همکار ما اسلم مومنزاد از دوشنبه فرستاده است.
شرکت آمریکایی تتیس تاجیکستان لیمیتد اعلام کرده است که تا 2 سال دیگر می تواند نیاز تاجیکستان با گاز طبیعی را با گاز خودی برآورده سازد. دیوید رابسون رئیس شرکت تتیس تاجیکستان لیمیتد میگوید تامین کلی نیاز تاجیکستان با گاز طبیعی تا 2 سال دیگر امکان پذیر است. به قول آقای رابسون در زودترین فرصت این شرکت به انتقال شبانه روزی تا 150 هزار متر مکعب گاز طبیعی به شهر دوشنبه آغاز خواهد کرد. این امر در پی مورد استفاده دوباره قرار دادن کان گاز کم سمال در اطراف پایتخت تاجیکستان امکان پذیر شده است. آقای رابسون میگوید شرکت تتیس تاجیکستان لیمیتد طبق سازشنامه برای استخراج نفت و گاز تاجیکستان $25 میلیون مبلغ گذاری کرده است.
In terms of the contract we take 100% of the risk, we invest all of the capital.
وی میگوید موافق سازشنامه 100% مبلغ سرمایه گذاری از ماست و در صورت استحصال گاز 70% آن از شرکت و 30% آن مالی تاجیکستان خواهد شد. شرکت تتیس تاجیکستان لیمیتد ماهی ایون سال جاری با دولت تاجیکستان برای کارهای اکتشاف و استخراج نفت و گاز در جنوب کشور سازشنامه بسته و کار آغاز کرده است. بر اساس این سازشنامه شرکت تتیس تاجیکستان لیمیتد در نوبت اول کانهای نفت و گاز خواجه سرتیز و بلجوان را برقرار کرده، کارهای اکتشافی گیالوجی و کشایش کانهای نوی نفت و گاز را در منطقه جنوب کشور براه میموند. دیوید رابسون رئیس این شرکت میگوید سال آینده شرکت مذکور برای بررسی مسائل زلزله شناسی در محل کانهای گاز طبیعی در تاجیکستان نیز حدود $10 میلیون اختصاص خواهد داد. این شرکت علاقه کان گاز خواجه سرتیز در جنوب این کشور را نیز فعال ساخت است و همکنون انتقال این مواد سوخت برای مشتریان در شهر کلاب آغاز خواهد شد. مقامات تاجیکستان از خبر آغاز انتقال گاز طبیعی به شهر دوشنبه استقبال میکنند. صدرالدین فیض‌اللهیف معاون وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان میگوید شرکت تتیس تاجیکستان لیمیتد با تجهیزات فنی که برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز به تاجیکستان وارد کرده است، به زودی تقاضای منطقه جنوب تاجیکستان را با گاز تأمین میکند.
با کارخانه های فری نفت و گاز استحصال کنی جنوب کار کرده استادن و قسمای احتیاطی و مواد های ترکشی برای گذراندن کارهای گیالوگی وارد کرده استادن و ما باوری داریم که شرکت مذکور در رشد و احیای سوهای نفت و گاز سهم خود را میگذارند.
بنابر آمار رسمی تاجیکستان بیش از 3 تریلیون متر مکعب گاز و حدود 200 میلیون تن نفت ذخیره داشته است. این در حالی است که تاجیکستان همساله از ازبکستان 600 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را با قیمت $145 برای هر 1000 متر مکعب گاز با مشکلات زیاد خریداری میکند. کارشناسان میگویند ازبکستان در 3 سال اخیر نرخ هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را برای تاجیکستان از $55 تا 145 دلار افزایش داده است که باعث ورشکسته شدن قسمتی اعظم کارخانه های صنعتی در تاجیکستان شده است. امسال نیز بنابر اطلاع شرکت تاجیک گاز، ازبکستان قیمت گازش را میخواهد افزایش دهد. به اعتقاد کارشناسان، استخراج گاز طبیعی خودی میزان بستگی تاجیکستان از گاز ازبکستان را کاهش می‌دهد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادعای شرکت کانادایی تتیس پترولیوم که میگوید تا دو سال دیگر احتیاجات تاجیکستان با گاز طبیعی را از حساب گاز خودی پورا تامین خواهد کرد. و اکنون از پنجکین، خبرنگاران وادی زرافشان در یک نشست موضوع سانسور و خودسانسوری در رسانه‌های این وادی را بحث کردند، ولی بحث این مسئله در وادی زرافشان در حال دایر می‌شود که بجز از چند گواهنامه که خیلی احیان به نشر می‌رسند و یک تلویزیون محلی، فضای مطبوعاتی این وادی دیگر تقریبا خالی است و در وادی زرافشان تاکنون یگان رسانه مستقل رادیویی و یا تلویزیونی نیز ارزی وجود نکرده است. پس در چنین شرایط مردم وادی زرافشان اخبار مهم تاجیکستان و جهان را از کجا دریافت می‌کنند و مسئله سانسور خود سانسوری در این در راه دسترسی به این معلومات برای این مردم تا کجا مانع ایجاد میکند؟ گزارش همکار ما شاهین رفشان از پنجکند.
سازمان غیر دولتی زنان شهر در وادی زرافشان طبق یک برنامه پیش نشست آموزشی را برای روزنامه‌نگاران وسایل اخبار عمومی ناحیه پنجکند در موضوع سانسور و خود سانسوری راه اندازی نموده است. نظر به گفته متخصصان سازمان زنان شهر، پژوهش‌های دایر نموده این سازمان معین نموده است که اکثر ژورنالیستان محلی از استفاده وسایل الکترونی حفظ حقوق‌های کشت دانش کافی نداشتند و از این باعث می‌گویند آنها بیشتر به سانسور غیررسمی از جانب مقامات‌ها و راهبران روبرو می‌شوند. حراس از تعقیب خیش نموده دست به خودسانسوری میزدند. زهرا نظام و ترینر آموزش های مزبور گفت
آنی نزاکوم زکانداتستم کتوری اتراجایت وپروس ایتیکی جورنالیستاست.
پانو شریفو میگوید هدف نشست آموزشی مزبور رساندن معلومات های بیشتر و موضوع سانسور و خودسانسوری برای روزنامه‌نگاران و تجربه و راه های رفع سانسور و خودسانسوری هنگام فعالیت روزنامه‌نگاران بوده است. خانم شریف و همچنین تایید نمود که نشست آموزشی مجبور با پشتیبانی مالی کمیته هلسینکی ماه یک مرتبه تا ماه مارس سال 2009 گذرانده می شود. در نشست آموزشی روزنامه‌نگاران محلی اظهار نمودند که اگرچه طریق رسمی سانسور در تاجیکستان وجود ندارد، ولی آن طریق غیر رسمی میگویند آنها از جانب راهبران و مقامات های گوناگون همه روزه به هنگام فعالیت آنها مشاهده می شود. این حالت گفتند آنها باعث مشکلات و دسترسی به اطلاعات و انعکاس سریوقتی گزارش ها می شده است. میسره چیلایی و یک تن از روزنامه‌نگاران تلویزیون محلی شهر پنجکند در این بابت گفت
توازه که برای ما لازم است ما دسترس کرده نمیدون، یعنی که بعضی آنهایی که متصدیت خودداری میکنن، ولی اگر که ما آشکارا بگوییم برای که مایه ایزرایستان یکان کپولت نمیدون.
اسماعیل ظریفی یکی دیگر از شرکتداران نشست آموزشی گفت بسیار وقت راهبران از پاسخ خودداری میکنند.
بسیار چیزای راه هست روزنامه‌نگاران میپوشاند، نمیخواهند که ابروی آنها ریزد.
این در حال است که در منطقه زرافشان 50 روزنامه‌نگار در 5 روزنامه و یک تلویزیون محلی فعالیت دارند. شاهین رفشان، رادیو آزادی، پنجکند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و در ادامه برنامه دو موضوع فرهنگی. یک ساکنی سلدیده بدخشان در کتابی که با نام در پایه شاه تیرانداز نشر شد تلاش کرده است به تاریخ موضع روشقلعه این ولایت کوهستانی از زاویه سرنوشت یک نفر نظر کند. شیرینبیک احمدبیک مثلا میگوید که روشقلعه در اصل رستقلعه نام داشت، اما چرا رستقلعه؟ پاسخ این و دیگر سوالهای مربوط به تاریخ روشقلعه در گزارشی که همکار ما میرزا جلال شاه جمال از خارق فرستاده است.
در پویای شوی تیرانداز با چنین عنوان کتاب سابقه دار مهنت شیرینبیک احمدبیک دسترس خوانندگان شده است. مؤلف کوشش کرده است که در مثال تقدیر یک نفر به تاریخ نوعه روشقلعه نظر اندازد. واژه روشقلعه از جانب محققان با چندی معنا به مثل قلعه سرخ، قلعه در بلندی یاد می شود. اما از نگوی مؤلف طبق روایت راست قلا بودن اون به حقیقت بیشتر راست می آید. وی گفت که مشکلات در یک دیش ذخیره او به اون است که با تمام شدن آن حتی محافظان دلیر و شجاع‌ترین چاره جز از تسلیم و یا خودکشی نداشتند. اما در این قلعه در دامنکوی نزد مرکز نوایا جای گرفته چشمه بود است که از رگ اوی زیر زمین آب می خورد و دشمن چاره بستن آن را نمی یافت و آن را راست قلعه عنوان کردند.
من خلاصه کردم که این قلعه در بالای یک چشمه واقع است که امون خانها از امون چشمه پنهانی از دیگرها روز شده آب کشیده می خوردستند.
اما شو تیرانداز قلعه در نزدیکی مرکز نوعیه که چون قلعه مرودنده و مقدس پرورش می شود. شیرینبک احمد بیک می گوید
شو تیرانداز از روی روایت کوگرد مرحوم بندیشو و امک بزرگم خلیفه شو فازل برهامد که اگر از قلعه این کو نوری پیدا شده به طرف مقابل کوی سپیتور رود، در این دوره نه تنها در محیط جای ما بلکه در کل مناطق جهان ناتنجی نهارمی به وجود می بود. شوی تیرانداز این مکان اساسی مجازی مقدس است.
مؤلف به تاریخ نوعیه توسط تقدیر پدرش خلیفه احمد بیک که در سال اوی تعقیب کنی 1930 بویتیوم آبس اما پس از مرگ بیگونه دانسته شده است نظر افکنده است. شخص بوسفود و داننده خوب شعر و ادب و سزاوار حرمت مردم بودن گناه اساسی خلیفه احمد بیک بوده است. شیرینبک بیان داشت که نوای روشقلعه سال 1932 تاسیس و در عین اوج پیشرفت سال 1960 برهم داده شده پس اون سال 1992 از نو برقرار شد. با گفته شیرینبک وی چون سابقه‌دار مهنت بر این نظر است که برهم زدن نوایا باعث از همه گونه ترقیات اجتماعی و اقتصادی دور ماندن آن شده است. کتاب را نشریات پامیر دسترس خوانندگان گردانده است. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورخ.
نگاه تازه به تاریخ روشقلعه بدخشان و روز شنبه 20 دکبر کوتاه‌ترین روز سال و شب 20 به 21 دکبر به این ترتیب طولانی‌ترین شب سال است. شبی که در تقویم مردم فارسی زبانان همچون شب یلدا و یا شب چیلا تجلیل می‌شد و از پایان فصل پاییز و آغاز رسمی زمستان درک می‌داد. البته سنت استقبال از شب یلدا در تاجیکستان امروز رایج نیست، ولی در ایران که امشب به تاریخ 30 آذر ماه راست می‌آید از شب یلدا همچنان به طور گسترده تجلیل میکنند. در گفتگوی با رادیوی فردا رضا مرادی غیاث‌آبادی از پژوهشگران معروف آیین‌های فرهنگی ایران از ویژگی‌های شب یلدا و از ویژگی‌های تجلیل آن در قلمروهای مختلف فارسی زبان از جمله در بدخشان و افغانستان چنین گفت:
شب چله ریشه‌ای در باورهای کیهانی داره، یعنی از طبیعت برگرفته شده و یک سری دستورات آیینی یا دستورات دینی یا قومی خاصی نیستش و متعلق به همه مردم، همه اقوام، همه اشخاص گوناگونی بوده. دیگه اینکه شب چله به نظر میاد که یکی از کهن‌ترین جشن‌های شناخته شده بشری باشه، با اینکه شواهدی از خدمت فراوانش در دست نیست، اما با توجه به اینکه از یک پدیده طبیعی و ملموس که برای انسان ابتدایی هم قابل تشخیص هست برگرفته شده، طبیعیه که خدمت خیلی زیادی داره. از اونجایی که از شب چله در متون دینی یاد کرده نشده، به نظر میاد یک آیین کاملا مردمی بوده و در نتیجه تونسته بسیار دیرپا و زنده باقی بمونه. اگر این جشن به یک دین خاصی منسوب میشد، به مرور هنگام قدرت گرفتن ادیان دیگه با اون به مخالفت برمیخواستن و ممکن بودش که کم رنگ بشه یا از شکوه و اهمیتش کاسته بشه.
آقای غیاث‌آبادی، همواره این نظریه ابراز شده که مراسم کریسمس که در بسیاری از نقاط جهان همه سال جشن گرفته میشه به عنوان سال نو، ریشه داره در همین مراسم شب یلدا. تا چه حد این نظریه درسته؟
ببینید، به موجب کتاب آثار الباقیه ابوریحان بیرونی، اولا راجع به تقویم میلادی که صحبت میکنه ابوریحان، اشاره میکنه که منظور از میلاد میلاد خورشید است، یعنی تقویم میلادی رو دقیقاً به معنی همین مفهوم شب چله میگیره و اشاره‌ای هم به این که منظور از میلاد تولد عیسی مسیح بوده باشه نکرده. متون دیگر هم همین شکلی. از طرف دیگه در تقویم کهن سیستانی نام نخستین ماه فصل زمستان، یعنی ماه قبل دیما کریست بوده که به نظر میاد که کریسمس از این واژه الهام گرفته شده باشه یا لاغت تحت تأثیر این واژه بوده باشه. از طرف دیگه میدانیم که در تقویم میترایی، البته میترا یا مهر درسته که در ابتدا با خورشید متفاوت بوده، پدیده دیگری بوده، ولی لاغت حدود 2000 ساله که خورشید رو با میترا یکی دانستند.
آقای قیاس‌آبادی، درباره مراسم شب چله قدری صحبت کنید.
به صورت سنتی ترین شکلی که میتونم بهش اشاره بکنم در میان مردمان پامیر و بدخشان در شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان برگزار میشه که حتی هنوز از تقویمی استفاده میکنند که تقویم پامیری که هنوز مبدأش از آغاز زمستان و از شب چله هست، یعنی در آغاز زمستان سال نو گاهشماری پامیری هم یکی از کهن‌ترین نمونه های گاهشماری ایرانی هست آغاز میشه. ویژگی متداول این جشن به جز شب زنده‌داری و جشن و پایکوبی و سرور، جمع آوردن مقدار زیادی از خوراک های سرخ رنگ هست که به افتخار میترا یا خورشید به رنگ سرخ هستند، یعنی آذین کردن و ترتیب دادن سفره ای از خوراکی هایی که به رنگ سرخ باشند تداول داره و تداول داشته، مثل هندوانه، انار، خرمالو، سنجد، سیب و عموما میوه ها و خوراکی هایی که پاییزی باشند و به رنگ سرخ باشند. البته در دیرباز در ایران تقویم های آفتابی هم ساخته می شده که زمان هایی از سال رو از طریق این بناها و از طریق شکاف هایی که داشته می توانستن طلوع خورشید رو ببینن، که علاوه بر اینکه یک ویژگی گاه‌سنجی و زمان‌سنجی داشته، یک حالت آیینی و گرامی هم برای مردمان داشته که نظاره‌گر سیر حرکت خورشید در افق بامدادی بودن، که یکی از این نمونه ها چارتاقی نیاسر هست در نزدیکی کاشان، که از این نمونه چارتاقی ها زیاد بوده در ایران که آنچنان سالم باقی نماندن که سالمترین چارتاقی نیاسر هست و تعدادی از اونها تغییر کاربری دادن، مثلا چارتاقی روستای کهک هست که تبدیل به امامزاده شده، یا چارتاقی روستای نویس هست در تفرش، که اینها به گونه ای ساخته شدن که از روزنه میان پایه ها مردم می توانستن در شب آغاز زمستان، یعنی در هنگام شامگاه شب چله و بامداد روز بعدش، خورشید رو از روزنه های خاصی که برای این کار تنظیم و تدبیر و طراحی شده بوده تماشا بکنن.
گفتگوی بود با رضا مرادی، قیاس‌آبادی، پژوهشگر آیین‌های فرهنگی ایرانی، پیرامون ویژگی‌های تجلیل از شب یلدا یا شب چله در قلمرو‌های گوناگون فارسی زبان. شب یلدا طولانی‌ترین شب سال در تقویم مردم فارسی زبان به عنوان آغاز رسمی فصل زمستان شناخته می‌شود و رسیدن شب یلدا را به جمع عزیزان شنونده این برنامه نیز مبارک باد می‌گویم. شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایانی ساعت دوم مجله شامگاهی شنبه 20 دکبر. من میرزای سلیم‌پور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی و با تازه‌ترین اخبار خدمت شما برمیگردم، ولی گفتگوهای ما را با دست تقدیم یک ترانه همکارم نور محمدی خالزاده با مجله صدای هموطن ادامه می دهد. با ما باشید.
از خاک پیرهن چونم آتی